بسم الله الرحمن الرحيم. قول امير الله ان الله وسيم بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الهي انطقني بالهدى والهم بالتقوى. جلسه پنجشنبه بحث ما تا پایان حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه بود. یه مقدمه عرض میکنم که وارد بخشی از سیره سیدالشهدا باشیم برای دو جلسه بعدیمون و از سیره امام حسن به همین مقداری که امروز مطرح میکنیم اکتفا میکنیم، برای اینکه بحث قیام سیدالشهدا این تنها نیم سالیه که ما در نیم سال دوم بهش نپرداختیم، البته به جهت اینکه جاهایی بهش مفصل تر پرداختیم و نظرسنجی که ابتدای نیم سال داشتیم برای سیره امیرالمومنین صلوات الله علیه و سعی کردیم اون رو یه قدری با تفصیل بیشتری عرض کنیم، گرچه تفصیل اون هم نداشت ولی جا نمی افتاد مطلب اگر میخواستیم بهش بپردازیم. ترم‌های متعددی بود که سیره امیرالمومنین توی دانشگاه امام‌صادق مطرح نمی کردیم، به همین جهت که طول نکشه به سیره امام حسین بپردازیم این ترم پدر رو بر پسر ترجیح دید. عرض کردیم خوارج چند دسته بودن. یک دسته از ابتدا پای کار بودن و از اول هم حکمیت رو مردود و حرام حساب می کردن. بیشترشون ولی نه، حکمیت رو پذیرفتن که عرض کردیم پنجشنبه هم امیرالمومنین صلوات الله علیه در خطبه 208 بیشتر چابها گفتن شما از کشتار دوستانتون خسته شدید در حالی که دشمن بیش از شما خسته شده بود، شما کم آوردید که حکمیت رو پذیرفتید. ایاتون باشه بنده هم عرض کردم قبلا که حکمیت منطق پشتش زیاد نبود، بهانه داشت منطق نداشت. علت پذیرفته شدن اون بهانه چه بود؟ علتش این بود که اینها میخواستن از جنگ فرار کنن، از کشتار خسته شده بودن، مشوقهای مالی و تفریحی هم نداشت جنگ، احساس کردن چیزی در نمیاد و چهارمیش هم اینی که گفتن شاید ما از حکومت بهره‌ای ببریم ما یمنی ها. این چهار تا بهانه مهم بود که حکمیت رو پذیرفتن. میشه سوال امتحانی باشه این، حالا باشه یا نباشه بهانه های خوارج برای پذیرش حکمیت چه بود، چهار تا تحلیل معرض کرد. خب عرض کنم خدمت شما که این خوارج دشمنی سرسختی با معاویه دارن، هم روی رقابت قبیله‌ای هم روی دشمنی‌های به وجود اومده و خون‌های ریخته شده. دست یمنی‌ها از قدرت کوتاه مونده، معاویه جرثومه فساد حرامزاده که حالا شده حاکمیت بخشی از جهان اسلام، بعد از امیرالمومنین امام حسن کل جهان اسلام رو گرفته، لذا خوارج کینه‌شون از معاویه بیشتر شده، قیام کردن علیه معاویه. بله یکی درگیری قدیمی هزاران ساله بین قریش و یعنی عدنان و قحطان بود، یمنی ها و حجازی ها. عرض کردم یه مشکل خونهایی بود که معاویه ریخته بود، یه مشکل اینا گفتن همه فتوحات اسلام مال ما بوده، حالا معاویه نشسته لفتولیس کنه، ما جنگیدیم کشته دادیم شهید دادیم، این 21 سال با اسلام جنگیده، هم خودش فاسده هم اصلا این حق ماه. سال متعدد قیام کردن. جدیترین قیام بعد از نهروان سال 43 اتفاق افتاد که این یکی از مهمترین درس عبرت‌های تاریخ تشیعه. خیلی من اینو زیاد تکرار کردم به جهت اینکه اهمیت داره. یکی از مهمترین درس عبرت‌های تاریخ تشیعه. سال 43 خوارج قیام کردن، انقریب بود که کوفه رو بگیرن. قبلا پنجشنبه عرض کردیم اینا دیگه بعد از نهروان هرگز نتونستن منسجم بشن، دیگه تهش میشدن 2000 نفر 1000 نفر. البته چون سلحشو بودن گاهی 50 نفرشون لشکر 1000 تا 2000 تایی رو نابود میکرد یا شکست میداد که بتونن راه باز کنن برن بیرون فرار کنن. دیگه وقتی بشن 2000 تا 4000 تا، سال 43 اینا شدن 2000 تا. معاویه احساس کرد کوفه از دست رفته و اگه کوفه از دست بره دوباره ممکنه حکومت از دست بره، چون کوفه خیلی جای مهم استراتژیکی، هم به جهت مالی هم به جهت قوای نظامی. منسجم بشن دوباره معاویه به دردسر میفته. معاویه چاره اندیشی کرد، گفت سربازای زیاد ابن ابی که حاکم کوفه شده، زیاد ابن ابی که حرامزاده بودن خودش رو پذیرفت، در واقع این رشوهش بود، ارتقاء سطح قبیلگی پیدا کرد، شد حرامزاده اموی و فرمانداری اهوازش تبدیل شد به استانداری کوفه. انگار کسی رو مثلا فرض کنید فرماندار اهواز بشه مثلا حاکم مطلق العنان ایران، یه همچین اتفاقی بیفته. کوفه ثروتمند که توابعش نیمی از ایران تقریبا، درآمدهای هنگفتی داره. زیاد ابن ابی و معاویه با هم مشورت کردن، گفتن سربازای ما که پولکی هن و باید تا پشت جبهه براشون خانوم بیاری که بلکه اینا یه قدم راه برن، اینا جلو خوارج با اون هم انگیزه جهادی نمیتونن وایسن. تنها گروهی که مقابل اینا میتونن وایسن، یه بارم زدن اینا رو ناکار کردن، کیان؟ شیعه ها اگر بیان به جنگن، شیعه که میگن به معنای شیعه های اعتقادی امروزی نیست، ولی کسانی هستن که امیرالمومنین رو بر عثمان ترجیح میدن، امیرالمومنین رو امام یادگاری تاریخ میدونن. اینها و بلکه شاید عقایدی هم شیعه باشن، البته اینها تنها گروهی هستن که هم از نظر عقایدی اینها هم جهادی می جنگن، از جنس همونا، دنبال پول نیستن، شراب نمیخواد براشون جور کنی، مجاهدن. دو کینه جدی از خوارج دارن. بحث پنجشنبه ما سال آخر حکومت امیرالمومنین بود که خوارج با کشته شدنشون چهره حکومت امیرالمومنین رو تغییر دادن. حضرت ناراضی های حکومتش زیاد شدن، این باعث شد شیعه ها از خوارج کینه پیدا کنه. خوارج باعث شده بودن که امیرالمومنین تبدیل به معاذالله خونریز بشه تو افکار عمومی اون زمان، حتی در تبلیغات اونجایی که میخواستن مثلا مخالفین رقیب حراسی کنن، خب امیرالمومنین تبدیل شده بود به کسی که قاتل 4000 تا قاری قرآنه. من در تاریخ این نفر 4000 تا قاری کشته. یعنی اگر بصیرت و تحلیل دقیق نباشه موضوعات جوری دیگه میشه. شیعه هم از این کینه داشتن، اینا دشتان به امیرالمومنین میداده بودن، اینا کینه داشتن. قتل امیرالمومنین توسط خوارج رخ داد. امام حسن که به حکومت رسید که ما پنجشنبه بحث کردیم، این خوارج اول اومدن گفتن اگه با معاویه میجنگی ما بیایم، حضرت فرمود که من به شرط بیعت نمیپذیرم. بعد دیدن حضرت میخواد با معاویه بجنگه، اینا بیعت کردن. بعد که حضرت دید شرایط اداره جنگ جوریه که معدود شیعیانش کشته میشن، امام حسن حضرت صلح کرد، آتش بس امضا کرد. حضرت آتش بس امضا کرد که شیعیان به خطر نیفتن چون کمن. و خب شهادت امام حسن قبلش حتما شهادت امام حسین از عباس و اینا هم در پی داشت و بعد حجر ابن عدی ها رو، یعنی شیعیان برجسته رو. و اصل مسئله هدایت منقطع میشد. آتش بس که امضا شد، این خوارج اومدن سجاده از زیر پای امام حسن کشیدن، خنجر به ران حضرت زدن، در و در دنبال کشتن حضرت بودن. اون شیعه ها کینه شون دوباره، این کینه حق ها فعلا شعله ورتر شد. خوارج گروه اینن که یه امام مسموم کردن کشتن، یه امام دیگر رو قریب کردن خنجر زدن. سال 43 امام در مدینه است، زیاد ابن ابی که قبلا سابقه شیعیگری داشت، به همون معنایی که ما 100 دفعه توضیح دادیم که این تشیع عراقی با تشیع اعتقادی فرق داشت، ولی بالاخره زیاد ابن ابی شیعه بود، شیعه به همین معنایی که عرض میکنیم. اگر جای کسی بگه شمرم شیعه بود و بتونه ثابت کنه، هم به همین معنا شیعه بود. به کدوم معنا؟ به اون معنا که میگن ما عثمان رو قبول نداریم، علی رو قبول داریم. نه اینی که خلفای قبلی رو قبول نداریم، نه اینی که علی ابن ابی طالب معصومه، ولایت تکوینی داره، منصوص من قبل الله، جانشین بلا فصل پیغمبر، از این حرفا خبری نیست جز خیلی 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 انگشت شمار افراد خاصی که اونوری باید ثابت بشه. عمار مثلا، شمر اعتقاد عمار رو نداره که، حالا به فرض این که ثابت بشه شمر شیعه بود، به درد عبرت روی منبر میخوره که ما بگیم آه مثلا عمار بیاد بشه قاتل امام حسین، خیلی عجیبه و نمیدونیم دیگه چیکارش بکنه. زیاد ابن ابی هم همین جوری شیعه مدل شمر بود، مثل بقیه مردم. شیعیان دو کینه عمیق دارن، قربت و قتل امیرالمومنین، قربت و مجروحیت امام حسن. سال 43 زیاد که سابقه شیعیگری به معنی که گفتیم داشت، دید نمیتونه مقابل خوارج بیسته، دو تا از بزرگترین فرماندهان لشکر امیرالمومنین رو صدا کرد، کیمدی و کیمدی، معقل ابن قیس و سعسعت ابن سوهان، هر دو از شاگردان برجسته حضرتن. مثلا از سعسعت ابن سوهان روایت شده که علی ابن ابی طالب افضل از همه انبیاس ما ادا رسول الله، یعنی دیگه تشیعش عراقی نیست، بلکه میگه علی افضل از ابراهیم به این دلیل، علی افضل از نوح به اون دلیل، علی افضل از موسی است به اون دلیل، از انبیاء اولوالعزم افضله. خب معلومه این دیگه این تشیع عراقی نیست. معقل ابن قیس هم همینطوره، پسرش هم ظاهرا تو کربلا شهید شده، معقل ابن قیس. اینا فرمانداران فرمانده گردان های لشکر امیرالمومنینه. سال 43 زیاد اینا رو صدا کرد، گفت ها شما خیلی این خوارج، خوارج هم با ما بدن هم با شما بدن، با شما به شما بیشتر از ما ضرر زدن. اینا گفتن که اگر با ما کاری نداشته باشی، تو مرکب شمشیرشو جور کن، ما هم شیعیان رو جور میکنیم، این خوارج رو دهنشون رو یه دست کامل خلاصه مسواک میزنیم بالا و پایین چپ راست، خلاصه اینا در بعد از نهروان از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقله که لا تقاتل الخوارج بعدی، بعد از من دیگه شماها با خوارج نجنگیدا، اینا دیگه بعد از من، خوب دقت کن، بعد از من اینا دیگه با شما کاری ندارن. اصلا دعوای این خروج خوارج که ما پنجشنبه توضیح دادیم اینا به خاطر سبک سر بودن توانایی حکومت داشتن و حکومت داری اینا نداشتن. تنها کاری که میکردن چی بود؟ هیمنه معاویه رو میشکستن، میرفتن فوش به معاویه میدادن، خلاصه حملات رسانه‌ای علیه معاویه داشتن و توانم پیدا میکردن یه گوشه ای رو میگرفتن. معاویه درگیریش با کوفه رو رها میکرد که اینا تحریک نشن. همونطوری که من هر وقت یاد خوارج میفتم تو این واقعه، یاد این میفتم که اگر بری درخچه‌های بیابون رو از ریشه بکنی سیل شهر رو میبره. اونا باید باشن که سیل به شهر نرسه. اینا وقتی با معاویه درگیر بودن، معاویه تمرکزش از روی شیعیانی که الان سرخوردن حکومتشون واگذار شده به خودشون مشغولن، معاویه کمتر سراغ اینا میاد، نمیخواد اینا رو تحریک کنه چون یه دشمن جدی داره اونجا. توجه میکنین توی اشتباه استراتژیک اینا بدون استعلام از امام حسن، چون گفتن واضحه دیگه اینا فلان فلان شده های قاتل امیرالمومنین و خازل امام حسن هن. بله اصلا این که امام حسن صلوات الله علیه از این جهت متفاوت بود با زمان امام سجاد، شأن امام حسن سبت پیغمبر بوده، خلیفه بوده، اقلش اینه که استلام میکردن سکوت میکرد حضرت دیگه، مسلمن حضرت مخالفت میکرد. چون اولا نص امام قبلیه که لا تو قاتل الخوارج بعدی، لا تو دیگه اینا به جایی نخواهند رسید، اینا دیگه خطر جدی نخواهند بود، برای معاویه هستن، برای شما دیگه نیستن، دیگه اینا ناامنی ایجاد نخواهند کرد، آدم کشی همون بحثایی که قبلا تو بحث خوارج داشتیم که بیشترش پنجشنبه، اینا دیگه نخواهند داشت، چون حکومت دست شما نیست که اینا بخواهم با شما مخالفت کنن، اینا مخالفتشون با معاویه است. اصلا انقدر جمعیتشون کم شد بعد از نهروان منفور نبودن، اینا قرا بودن، بله محبوب اندلکل نبودن ولی منفور هم نبودن. بعد چون که روحی جهادی داشتن یه جمعیت هزار تاییشون بلکه کمترش 500 تاییشون کار میشد کرد، با 500 نفر داعش موصل گرفته تو همین تهران خودمون، خدا نگر 50 تا کماندو های منسجم باشن تو شهر، شما ممکنه مدت زیاد، بله آخر شکست میخورن ولی ممکنه مدتها شهر رو درگیر کنن. توجه میکنین چون جنگ شهری متفاوته، تو بیابون نبودن که موضعشون رو موشک بزنی تموم بشه بره. اینا گفتن که خب باشه، ما پول و اسلحه و مرکب با شما، لوجستیک جنگ، کشتن اینا هم با ما، پولی هم نگرفتن واسه این کار، پولی گرفتن که بالاخره تو جنگ قضا میخواد دیگه، یعنی جنگ اداره کردنش هزینه داره، پولی با عنوان حقوق نگرفتن متاسفانه. سال 43 اینا هم درگیر شدن، به جز 50 نفر از خوارج تقریبا همشون کشته شد. یعنی یه بار دیگه خوارج آدمایی که جمع کرده بودن، البته عرض کردم خوارج قریب 20,000 نفر فکر بودن، روزهای آخر حدود 8,000 نفر بودن در نهروان، اینا جدا شدن از از جنگ، نه اینی که فکرشون هم جدا شد، از جنگیدن صرف نظر کردن، لذا دوباره اینا میرفتن تو اون گروه ها تبلیغات میکردن، آدم جذب میکردن. این 2000 تا بوده 50 تا زنده موندن، همه کشته شدن. از شیعیان هم معقل ابن قیس به شهادت رسید و سرسره شد فرمانده شد و دادن اینا رو ناکار کردن. چند تا اتفاق افتاد، باز دوباره تو شهر کوفه فریاد فحش و امیرالمومنین بلند شد، زن و بچه های اینا دوباره بیوه شدن، یتیم شدن و میگفتن دیدید این شیعه کافر بودن، اینا نمیخواستن با معاویه به جنگه، شدن اینا سربازای معاویه، پیاده نظام جبهه استکبار. کینه خوارج نسبت به اهل بیت عمق پیدا کرد. از طرفی معاویه خیالش راحت شد که دیگه نیروی نظامی مقابل او وجود نداره و عراق دستشه. گرچه بعدها زیاد ابن عبی میگفت بیچاره شدم من از دست این خوارج، بعدها عبیدالله زیاد هم اینو میگفت، ولی دیگه توان نظامیشون به این هرچه گذشت هی ضعیفتر شدن. دیگه حالت مثلا فرض کنید پژاک پیدا کردن، یعنی تک عملیات میکردن، نه اینی که مثلا بتونن یه منطقه‌ای رو اشغال کنن نگه دارن. ترجمه کنین، یه جا مثلا یه پاسگاه استبازرسی بنی امیه رو میزدن، اتفاقی نمیافتاد که حکومت به خطر بیفته. معاویه هم که خیالش راحت شد از خوارج، با خیال راحت دستور داد که من براءت میجویم ذمه‌ام را از شیعیان ابو تراب، هر جا متهم به حب علی پیدا کردید بکشید. بتون ریختیم تو حلق خوارج، یه کسی نبود مقابل بنی امیه بیسته. و بعد از این واقعه شروع شد به یکی یکی شیعیان اصلی شناسایی شدن و دستگیر شدن و فشار سنگین به شیعه اومدن. درخچه ها رو کندن، سیل شهر رو گرفت. یکی یکی شیعیان کشته شدن، دستگیر شدن، درگیر شدن، بعضی فراری شدن. معاویه هم تمرکز پیدا کرد روی دشمن خودش شیعه، در حالی که اما عرض میکنم در خدمتم، وقتی زیدیه زمان امام صادق این ور اون ور قیام میکردن، امام صادق فرمود که زیدیه رو وقایه خودتون بگیرید. یعنی الان حکومت ذهنش درگیر با قتل از بین بردن زیدیه است به خاطر جریان نظامیشون، شما شروع کنید به اون تبلیغات دینیتون، فرصت است. زیدیه که شکست سنگین خوردن، نوبت به شیعیان رسید که دیگه نفس نمیذاشتن بکشن، حتی ارتباط امام صادق با شیعیان مختل شد. اینجا هم همین اتفاق افتاد. حالا یه سوالی هست بفرمایید، شما هم سوال داشتید. خواهش می‌کنم. اعداد 14000 و 20000 و 8000 اینا گفتن، ولی حدود 4000 یا 1000 نفرشون جنگیدن و کشته شد. نه، قبلا هم عرض کردیم اینا دست طیف بندی داشتن، خیلی فکر منسجمی نداشتن. یه گروه اینا از روز اول میگفتن که حکمیت حرامه، لذا تا حکمیت ازت پذیرفت تکفیرش کرد و اصلا هنوز جواب حکمیت نمیده، اینا شهر خارج شدن قهر کرد. یه عدهشون بعد از این که گول خوردن ابو موسی رو احساس کردن پشیمون شد، یعنی طیف بندی دارن، تندروتر و کندروتر، من نمیگم متعادل چون خوارج تعادلی نداشت، تندروتر و کمتر تندرو داشتن، لذا طیف داشت. و نه نه نه، ببین طیف این تفکیکی من کردم قبل از حکمیت، بعضی با اصل حکمیت مخالف بودن، بعضی که بیشتر بودن اول فشار بودن حکمیت رو بپذیر، بعدن که دیدن گندش در اومد اینا هم قهر کردن. اما هر دو گروه امیرالمومنین میگفتن که باید توبه کنی، اینا گناه رو کفر حساب میکردن. ما پنجشنبه این رو هم توضیح دادیم که اونا ممکن بود گناهشون کفر باشه، چون روایات متواتر داشت پیغمبر، مثل حدیث عمار، و اصلا جایی نداشت حکمیت. ولی وقتی حکمیت رو امیرالمومنین اجبار کردن، امیرالمومنین که دیگه اصلا برای چی گناه بشه کفر؟ اونا جا داشت بگن، حداقل توجیه داشت بگن گناه ما کفره، چون مقابل روایت قطعی پیغمبر ایستاده بودن. اما امیرالمومنین که مجبورش کردن، خودش که نپذیرون. نه کوفه رو نمی گرفت، اینو دورایی رو عرض نکردم، حالا بفهمید دقیقا. اینو نه 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 کوفه رو نمی تونستن بگیرن، اما می تونستن نارضایتی پایدار ایجاد کنن. عرض کردم مثلا فرض بفهمید که یه گوشه ای از شهر رو یا یه منطقه ای از عراق رو اینا تصرف کنن. کوچک، توان اداره کردن جای بزرگ نداشتن، بودجه اصلا نداشتن، بعد هم مثلا مغز این کار رو نداشتن، ولی نارضایتی پایدار نظامی داشتن. لذا معاویه درگیر اینا بود و شیعیان از این نمی ترسیدن خوارج بیان کوفه رو بگیرن، می دونستن که کل کوفه نمیتونن بگیرن. و حالا الان وارد بحث بخوام بشیم، از نظر مردم شناسی کوفه مناطق مختلف داشت، مثلا شیعیان کوفه توش منطقه خودشون بودن، این احساس خطر نمی کردن. بیشتر کینه ای داشتن بود که می خواستن حال خوارج رو بگیرن. فرض بفرمایید مثلا ما با صدام درگیری داشتیم، بعد توی واقعه دیگری چون با صدام قبلا ما سر جنگ ایران عراق درگیری داشتیم، بریم بزنیم نابودش کنیم به نفع مثلا آمریکا. ترجمه میکنیم، یه زمانی مطرح شده بود دیگه، اون که آمریکا میخواست حمله کنه به ما میگفتش که، بعضی ها به ما میگفتن که این صدام با شما دشمن بوده. ولی عاقل بصیر اون کسیه که دشمن اصلی رو فراموش نمی‌کنه تو ذهن. مثال دیگه بخوام بزنم، درگیری با بهائیت قبل از زمان انقلاب، انجمنی‌ها به جای مبارزه با شاه جوانای شیعه رو جذب می‌کردن تو همین کشور خودمون که با بهائی‌ها مبارزه کنیم. امام می‌فهمه آقا اگه این شاه بره بهائیام رفتن، بهائی‌ها آویزون شاهن، شما با دشمن اصلی به جنگید. بهایی هم شما مبارزه کنید، اینا کتمان میکنن بهایی هم ولی هستند، نخست وزیر ازشون هست، حالا شما فکرشون هم بزنید. اینا اصلا خیلی اون زمان قائل به تبلیغ دینشون نبودن، بیشتر سیاسیه. این تا اینجا بعد چرا امام حسن نمیان؟ خب امام حسن اگر بیاد خوارج رو نابود کنه که عرض کردیم معاویه، خب این کار رو در حکومتش کرد از رفت، ولی جمعیت لشکر معاویه به گونه ای بود که این جمعیت اندک خوارج و اون شیعیان اندک با هم دیگه نمیتونستن جور لشکر 130 هزار تایی وایستن. معاویه نمیترسید که خوارج بیان حکومتشو نابود کنن، از اینی که عرض کردم پایگاه نارضایتی دائمی داشته باشن، ولی یه گوشه ای از شهر یا یه منطقه کوچکی از عراق. معاویه دنبال سلطنت کل جهان اسلامه. شما دنبال سلطنت کل جهان اسلام باشید، بلا تشبیه از خودمون بگم، ما اگه الان یه دهو کمولا بیان بگیرن همینجور بیخیالشون میشین؟ رهاشون میکنین؟ تجاک مثلا خدای نکرده بیاد یه شهر 2500 نفری 5000 نفری رو بگیره، رهاشون میکنین؟ نمیکنین. نه آقا، خب هزینه داشت براش دوباره لشکر از شام بیاره چند هزار کیلومتر تا اونجا، بعد اینا تو شهرن، جنگ پارتیزانیه، اینا ناراضی هن، صبح یه جا جمع میشن، شب میرن خونه هاشون. رجوع کنین وقتی جمعیت کمه پارتیزانی میجنگن دیگه. تو جنگ های پارتیزانی برای ارتش منظم هزینه خیلی زیاده، ولی اونا هی پخش میشن، هی جمع میشن. معاویه از این نمیترسید که شام از بین بره، کوفه کلن از بین بره، ولی اینا موه دماغش بودن. و چون اینا درگیری نظامی ایجاد میکردن و بالاخره احتمال این که یهو بردارن یه بخش اصلی شهر رو بگیرن اینا بود، دائمی بود این خطر، لذا توجهش به شیعیان کمتر بود. این به این معنا نبود که اون مثلا بترسه اینا بیان کل حکومت رو بگیرن، میدونست که این کار رو نمیتونن، فعلا نمیتونستن این کار رو. و امام حسن یه بار امتحان کرده بود دیگه، این آدم های خلوضعی بودن یه جورایی. شاید قبلا هم گفته باشم توی جنگی که اینا در حال غلبه هستن، موقع نماز میشه میگن همه دو تا سپاه با هم نماز بخونیم بعد جنگ رو ادامه بدیم، اینا همه با میسن نماز. شما یاد کنید امام حسین صلوات الله علیه توی کربلا کلن 30-40 نفر بیشتر نماز نبودن، قبلش تیرباران همه کشته شده، نماز خوف میخونه حضرت، یه دفعه میسن جلو مراقب اطرافن، دو رکعتی اونا میرن گروه بعدی میان، اینا همه با میسن نماز و یه لحظه بهشون یوره شدن همه رو میکشن. آدم های سبکسری بودن و لذا نمیتونستن حکومت رو اداره کنن. اگرم بعدها حکومت تشکیل دادن استحاله شدن، الان تو عمان هستن، ولی دیگه اینا استحاله شدن. بگی برای چی این خنجرهای سندبادی به کمرتون هست، میگن اینو گذاشتیم که از قاتل امام حسین، نماد انتقام از قاتل امام حسین. امام حسین قبول نداشتن که، استحاله شدن امروز دیگه. یعنی اگر دارن حکومت اداره میکنن چون استحاله شدن، یعنی با اون منطق نمیتونستن جایی رو اداره کنن زیاد. من یعنی این که کسی به اونا توجه نداشت. از مرکزیت جهان اسلام میرفتن بیرون که امپراتوری جهان اسلام هم بگیب نداره، اینا توی جزیره باشن دور خودشون مشغول باشن، به ما کار نداشته باشن، رهاشون کن. این مقدمه یه برای این که وضع کوفه چجوری بوده. ما کوفه رو از جهاتی بحث کردیم، نوع تقسیم غنائم، عرافه، سیستم تقسیم جغرافیایی کوفه ایاتون باشه. اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که خندقی که کندن میدان اصلی شهر، اون مرکز شهر رو قریبه به 250,000 متر رو، 250,000 متر مربع وسط شهری رو که خندق کندن، هر ضلع اون تقریبا 4 ضلعی رو دو تا قبیله بزرگ پر کردن، یادتون باشه درسته؟ گفتیم شد 8 تا قبیله. دستبندی مردم کوفه این شکلی شد. شیعیان اعتقادی رو نمیگم به این جهت که خیلی 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 تعدادشون محدود، در روایات هست مثلا امیرالمومنین 30 تا 50 تا شیعه داشت، همچین چیز. حالا عدد این مفهوم هم نداشته باشه، یعنی خیلی کم دیگه، 50 تا یعنی 5000 تا نه. یه گروهی که خیلی خیلی گروه زیادی بودن، شاید بشه گفت 60% مردم کوفه بودن، اینا شیعیان عراقی هستند. اگر به این نکته توجه نشه، در فرمایش یکی از مراجع عظام تقلید اعلی الله مقامه الشریف در یکی از نوشتجات یا سخنرانی هایشون هست که کوفه زمان امام حسین اکثریت شیعه بودن، مرکز تشیع عالم بود شیعه، و و مثلا بصره و شام مرکز اهل تسنن عالم بود. این حرف دقیق نیست، بلکه غلطه. بنده هم پیام دادم به اون مسئول حفظ و نشر آثار اون بزرگوار، گفتم این غلط فاحشه، حالا ایشون این اشتباه رو کرده یا شما اینجوری برداشت کردید. شیعیان عراقی به جهت اعتقادی اهل سنت هستن. بله 60% مردم کوفه شیعیان عراقی هن. یعنی میگن علی ابن ابی طالب روش حکومت داریش درستره تا عثمان. عثمان اصلا خلیفه نیست. بعدن اینا زمینه پیدا کردن، عده زیادی از اینا شیعه اعتقادی شدن و بشن، ولی اون موقع نیستن، نه در زمان امام حسین نه قبلش. این زمینه در از زمان امام سجاد به بعد بیشتر شد. در زمان امام سجاد به بعد یه مشکلات دیگه این بود که اینا افتادن جلو از امام و میگفتن اصلا امام سکولاره، امام سجاد، و میگفتن باید بریم جهاد کنیم. زمان امام باقر شدت گرفت، زمان امام باقر و امام صادق شدت گرفت، چه بسا قیام سید الشهدا را بش از نتایجش این روند رو در کوفه گفت که روند شیعه شدن ایجاد شد. شیعه اعتقاد شاید بیش از 60% و بلکه بیشتر از جمعیت مردم کوفه شیعیان عراقی هستند. شیعیان عراقی که اینا طبیعتاً حب دارن نسبت به اهل بیت پیغمبر، از جهت سیاسی هم ترجیح میدن اهل بیت پیغمبر رو، خلفا رو هم دوست دارن. اگر میگن امام حسین و شیعیانش کشتن، حتی شیعیان عراقی در کربلا مقابل امام حسین قرار نگرفتن، هیچ سندی دال بر این که شیعیان عراقی در مقابل امام حسین ایستاده باشن وجود نداره. چون ما این رو فرمایش از آیت الله جوادی حفظه الله هم هست، به نظر بنده این همون جوری که برای اون مرجع بزرگوار اعلام کردن، این دقت نداشتن روی طیف بندی مردم کوفه است، که همانانی که حسین ابن علی را دعوت کردن همانان کشتن. نه خیر آقا، اینا طیف داشتن کسانی که امام حسین به حکومت دعوت کردن. شبس ابن ربعی جزء شیعیان عراقی نبود، بازمانده خوارج بود و البته این یه پدر جد منافقینه. در قیام امام حسین مقابل امام حسین ایستاد، قبلش امام حسین رو دعوت کرد، همینجور قبل تربری اسلام آورد مرتد شد، اسلام آورد مرتد شد، مؤذن پیغمبران دروغین شد. این پیغمبر که از دنیا رفت، پیغمبران دروغی مثل سجاح و مسیلمه که ادعای پیغمبری کردن، این اذان میگفت. بعد که اونا شکست خوردن، این شد عابد و زاهد و مسلمانا. اینجوری شوتای چرخشی میزن. در زمان امیرالمومنین گفت من با علی ابن ابی طالبم، در مسئله خوارج شد از خوارج. امام حسن که اومد خوارج با امام حسن بد شدن، رفت به امام حسین نامه نوشت. وقتی امام حسین اومد بیاد کربلا، با 1000 نفر اومد کربلا مقابل حضرت. وقتی امام حسین شهید شد، 4 نفر مساجدشون رو تجدید بنا کردن، یکیش این بود. وقتی مختار اومد شد رئیس شرطه های مختار، وقتی مصعب مختار رو کش شد رئیس شرطه‌های مصعب. نه خلوز نبود، هی اصلاح طلب بود، اصولگرا میشد، اصولگرا بود اصلاح طلب میشد. این کجا نونه چربتری هست؟ نه هنر آقا چجوری راش میدادن اصولگراهایی که اصلاح طلب شدن؟ چجوری راشون میدن؟ از کسی که میخواد در نماز جمعه مردم رو فتنگران رو اعدام کنه تا کسی که 38 سال از اعدام خسته شده باورپذیره دیگه. 20 چند میلیون باور کرده، همین جوری باور. تو من نسبت نفاق نمیخوام بدم، میگم هنر متقاعد کردن مردم، هنر جذب. بله بفهم اینجوری کردی فکر کردم. حالا اون بحثش طول میکشه بخوام عرض کنم. پس به نظر ما بررسی کردیم که میگیم به نظر ما شیعیان عراقی در قتل امام حسین بعداً نقشی ندارند و شما یکی به شما نگه شبست، میگه از این شبست معلوم نیست کجاست. مذبذبین لا اله هاولا و لا اله هاولا. گاهی این برن گاهی اون برن. نونم تو همینه معموله. حالا پس یه طیف اصلی شیعیان عراقی، اینا هم نامه نوشتن به امام حسین، اینا هم دوست داشتن امام حسین بیاد. منتها
شیعیان عراقی
بعد
خب شیعیان عراقی چه دلیلی داشتن؟ حالا مثلا یعنی تمام اعتقادشون اینه که
نه نه
چیزی که ما می‌بینیم شیعه عراقی هستن اینه که به جای عثمان حضرت علی رو
نه ببین اصلا تو اون دوران حب به امیرالمومنین خودش تشیع محسوب میشد، بغض به امیرالمومنین تسنن بود. اینی که تو بعضی از نقلهای قدیمه، البته اینی که دارم میگم مال 150 سال بعد از عاشورایه، میگه لا یکون الحنبلی یا حنبلی الا من ناصب علی، یعنی تا حنبلی دشمن علی نباشه که حنبلی نیست، اصلا حنبلی نیمبنده. توجه میکنی؟ یعنی بله نه اصلا چی رو اتحاد ندارم. بله الان شما خیلی کم پیدا میکنی خب من بیارم اونی نداشته باشن. این زحمات اهل بیته. کار به جایی رسید که اینا برای این که از بین نرن خب به امیر المومنین رو برگردوندن. البته در عمل خیلی جا خوب عمل نمی کنن، ولی در اعتقاد و در توده مردم حب رو دارن. شما تو مصر برید مد هر کسی رو بخونید، هر چقدر تحویلتون بگیرن مد امیرالمومنین بخونید، او توده مردم بیشتر تحویلتون میده. مد امام سجاد بخونه طرف، هست فیلم هست که طرف میاد سکه طلا میذاره تو دهنه که مبتهلی که داره ابتهال در مد امام سجاد بخونه. همین معاصر بله الان محبت دارن، ولی این گذشته دیگه. عرض کردم خوارج اونجوری الان میگن ما خنجر گذاشتیم از قاتل امام حسین دفاع، یعنی استحاله شدن. امروز سنی ها بغض اهل بیت ندارن، بغضشون که زیاد نیستن بغض عملی دارن. حالا بیا مثلا گوشه ای از وهابیت رو نمیخوام عرض کنم، اینا بغض پنهان دارن. توده اهل سنت نه محبت دارن. مجالس فضائل خانی امیرالمومنین دارن، به ویژه مثلا مالکی ها، در حالی که خود امام مالک اینطوری نیست اصلا. اینا تغییر کردن دیگه. میشناسم من مالکی هایی که سنی برجستن و فضائل امیرالمومنین میگن این مجلس روزه ما، زار زار گریه میکنه و ما بیورزه ایم که با اینا تعامل نداریم، و یعنی اونا هست و چقدر هم هزینه میدن، چون این کار تو اهل سنت هزینهش بالاست. آل قماری که اینا مغربی هستن، فامیلیشون اینا صدیق قماریه با غین، البته قماره اینا اینا اصلا معروفن، این کتاباشون شما بخونی فهم میکنی مراجع ما نمیشتن در حب امیرالمومنین، این قدم داغن و دفاع میکنن. و حتی بعضیشون میگن که امیرالمومنین در حدیث قدیر پیغمبر ولایت او رو امضا کرد، اونتا این ولایت تکوینیه، یعنی عالم کون دست امیرالمومنین و بعدم فرزندان امیرالمومنین. اون خلفا در حد این که رئیس جمهور بشن مثلا، توجه میکنید ولایت عالم وجود دست اهل بیته. حالا بالاخره اینا هم دارن یه گوشه حکومت دارن، مثلا قابل قیاس با هم نیستن، لذا اگه اونم قبول داره اونم قبول داره قابل قیاس با هم نمیدونه. حالا خلی اینا یه کار سیاسی داره میکنه. بسیاری از مالکی های صوفی اینجوری هن، این خانواده خانواده غماری بهشون میگن که یه عالمه عالم و مرجع و اینا داره. احمد ابن صدیق الغماری، عبدالله ابن احمد صدیق الغماری، یه خانواده معروف هن که پر عالمه. و نگاه کنید اینا به شدت اهل توسلن، بیشترین کتاب رو در رد وهابیت در توسل اینا نمیشتن. مثلا تو استدلالاش غیر از استدلالای قرآنی و عقلی و حدیثی، یکیشون میگه که من مباهله میکنم، بیایید بریم کنار زری امیرالمومنین توسل کنیم، اگه نتیجه نگرفتید حرف شما درسته. یعنی اینقدر معتقدن، میگن فهم میکنی شما شیعن هستن، تنها تفاوتشون با ما اینه که براءت ندارن. البته بعضشون حتی براءت رو هم دارن، یعنی اگه اثبات بشه براءت هم دارن. اینقدر تا این مرزها به ما نزدیک شدن، ولی اصلا ما کاری نداریم، چون سفارت خونامون که بخش فرهنگی نداره، بقیه مراکز فرهنگی بین المللی مون هم سود میزنن معمولا، نمیتونیم خیزش درست کنیم. پس این 60% شیعیان عراقی که در کوفه هستن طرفدار امیرالمومنینن، محبن، اینا شل بودن رو میشه بهشون نسبت داد، دنیا طلبی، خسته شدن از جنگ، مثل خودمون دیگه، مثل خود ما که جامعه به سمتی میره که میخواد گناه کنه و چون میخواد گناه کنه میگه که اون کاری نداشته باش، رهام کن، بذار زندگیمو بکنم. یه طیف جدی از اینا رو سال 44 50,000 نفر از اینا رو معاویه از کوفه بیرون کرد و خراسان فرستاد. ترکیب جمعیتی کوفه رو سعی کرد به هم بزنه معاویه. همین تعداد تقریبا از شام عثمانی ها رو آورد تو کوفه. کی؟ معاویه. ترکیب جمعیتی کوفه رو سعی کرد به هم بزنه و طیف‌های دیگر رو تقویت کنه. یه گروهی در کوفه هستن که اینها مخالفین جدی امیرالمومنینه. حالا میخواید اسمشون بذارید عثمانی ها، طرفداران بنی امیه. در تاریخ ما داریم که اون جایی که بدن مبارک جناب مسلم رو به اسب بستن رو زمین کشیدن کجاست؟ کناسه است، از مناطقیه که این نواسب زندگی میکنه. یعنی حکومت وقت وقتی میخواد، حکومت عبیدالله زیاد میخواد بدن بی سر جناب مسلمانی رو به اسب ببندن، نمیره وسط شیعه این کار رو بکنه، خطر داره براش، میره تو منطقه ناسبی ها این کار رو میکنه. مشهدی یا ابن المشهدی که مزار کبیر داره، یه کتابی هم در مورد مساجد خاص کوفه داره، اونجا مساجد ملعونه، مساجد ناسبیا، مساجد شیعه های کیکی، مسجد سماک، مسجد همین شبه است، اینا جنون مساجد ملعونه است، مساجدی مساجد شیعیانه. خب این دوتا مسجد که کنار هم نیست که، منطقه بندی داره شهر. مثلا میگن منطقه 14 طیف رأیش یه چیزه، منطقه مثلا 5 طیف رأیش یه چیزه. توجه میکنی؟ اون زمان هم که قبیله ای زندگی میکردن یه دستره. الان خب خونه ها خرید و فروش شده، طیف منطقه ممکنه یک دست کامل نباشه. ما وقتی قبیله ای زندگی میکردن یک دست زندگی میکردن، یه قبیله معمولا یه جناحش با یه طرف بود، یه جا یک پارچه. مناطقی هم هست که دست شیعیانه، یه دار بطیخ هست که احتمالا بازار تروار کوفه باشه، احتمالا، چون یعنی دار هندونه. در تاریخ هست که من اراد شهاده فلیت خل الا دار بطیخ، کسی میخواد شهید بشه بره دار بطیخ بگه رحم الله عثمان، شهید میشه. معلومه اینجا کیا حضور دارن؟ اینا دشمنای سرسخت عثمان اینجا حضور دارن. یه روش خودکشی اینه که بری دار بطیخ بگی رحم الله عثمان، دیگه سالم بر نمیگردی. پس هم کناسه داره هم دار بطیخ داره. کوفه یک دست نیست که کوفه شیعیان امام حسین دعوت کردن خودشون هم زدن کشتن. کوفه اصلا یک دست نیست. یه جمعیت بسیار زیادی شیعه عراقی هم عرض کردیم سال 44 معاویه ترکیب جمعیتی رو به هم زد، از دستاوردهای قتل سال 43 خوارج سرش که خلوت شد از خوارج من سراغ شیعیان عراقی. 50,000 فرستاد خراسان. اینی که شما میبینید که زیدیه قیام میکنن در خراسان بعدن طرفدار دارن ها؟ یو چرا خراسان طرفدار دارن این همه جهان اسلام؟ آقا 50,000 از طرفدارانه اینایی که درسته اعتقادشون تشیع نیست و اینا زمینه شیعه شدن دارن، زمینه طرفداری از اهل بیت حداقل دارن، چون بخش زیادی از زیدیه آقا سنی هن. اینا از جهت سیاسی زیدی شدن، یعنی دفاع از اهل بیت در برابر جبهه بنی امیه. 50,000 هم از شام معاویه عثمانی دشمن امیرالمومنین اموی میاره کجا؟ کوفه. ترکیب جمعیت رو به هم میزنه. یه گروه زیادی عثمانی ها هستن. تو کربلا تمام اون کسانی که اومدن مقابل امام حسین قرار گرفتن آقا عثمانی هن. اون که شناخته شدن عثمانی هن. شعارها و رجزها رو برید بررسی کنید. آب اومد جلوی امام حسین ریخ رو زمین، استدلالش چی بود؟ همونطور که عثمان رو تشنه کشتید ما شما رو تشنه میکشیم. این یعنی عثمانیه دیگه، یعنی کسانی که عثمان رو خلیفه شهید مظلوم امیرالمومنین معاذ الله قاتل ملعون میدونن و چون عثمان رو حس کردن میگن عثمان رو تشنه کشتن. حالا کار نشته باشید که امیرالمومنین آب فرستاد و اینا، ما میخوام از شما انتقام بگیریم. این معلومه که اینا عثمانی هن. شیعه عراقی بخواد امام حسین رو بکشه معنی اصلا شیعه عراقی دشمن عثمانه معنی نداره. یا تو رجزها میگن علادین عثمانیم ما، و در سپاه امیرالمومنین میگن علادین علی هستیم. هیچ قاتل کربلایی یعنی از سپاه دشمن شناسایی نشده الا این که از نواصب عثمانیه. حالا دستی رفت بالا نمیدونم کجا. بله بفرمایید. توی جامعه این دو تا گروه این طرف مخالفه بودن، چه جامعه داشتید؟ نه اگه نه شعار میداد تو همین جامعه ما، اگه فرد بفرمایید یه نفر بره تو طرفدارای روحانی یا رئیسی شعار اونوری بده، یا تو بازی استادیوم بری تو پرسپولیس یا مثلا کیسه کش کنی و لنگی کنی، یا برعکس بری تو استقلال یا همونجا میزنن عبرت سایرینت میکنن. یعنی بری شعار بدی توشون، آره، و یعنی با هم زندگی میکنن. توجه میکنی؟ طیف بندی دارن، مثل این که توی شهرهای مثلا سمت لرستان اونورا یا قشایر اینا گاهی درگیری های 200 ساله دارن با هم سر قتل، درسته؟ ولی تو شهر هم دارن زندگی ما توی منطقه هست. بله بله، حالا عرض میکنم سندش کجاست. بفرم نه اینو اگه نگفتم یه بار دیگه سوالتون رو 10 دقیقه رو دیگه بپرسید، اگه نگفتم که بگم. بله
اشیا مثلا خاطر ترس و مثلا فرض به خاطر تطبیق شده از طرف معاوی در جنگ با حسین شرکت نکرده.
حالا عرض کردم اگه 10 تا 10 دقیقه دیگه نگفتم بگید که حتما بگم، یعنی تو برنامه هم هست که اینو بگم. شب شمر و عمر سعد و اینا اگر هم مثلا شمر سابقه تشیع عراقی داشته بعد شده خارجی، چون شیعیان عراقی یه عدهشون شدن خوارج دیگه، سنی هم اینا وقتی شدن خوارج دیگه برگشتن از امیرالمومنین، فحش میدادن به امیرالمومنین، تغییر کرد. مثل آدم هایی که سنی هم شیعه میشن، شیعه هم سنی میشن، تغییر کردن. خب اینها دیگه عثمانی محسوب میشن. نمونه بارز اینه که وقتی حجر ابن عدی رو میخواستن اعدام کنن، کسی جرأت نمیکرد حکم کفرشو صادر کنه، چون یه آدمه که از جهت مناسک دینی معروف بود، زهدش معروف بود. چند نفر امضا کردن، از جمله همین شبس و شمر و عمر سعد که گفتن حجر ابن عدی کافر شده. یعنی معاویه برای اینکه حکم صادر کنه نیازمند به شهود بزرگان شهر داشت. بیش از 20 نفر از جمله این 3 نفر امضا کرده، در حالی که مثلا عایشه یا حسن بصری، عایشه به قتل حجر اعتراض کرده، یعنی اینجور نبوده که اینقدر فاجعه بوده این کار. بلا تشبیه مثلا یه حکومت آیت الله بهجت رو اعدام کنه، یعنی تقریبا اجماع کشور برای اینه که این آدم اونجوری که شما میگید نیست. توجه میکنید؟ لذا خیلی قدرت نظامی میخواست که مقابله کنی با افکار عمومی. حسن بصری بعدها میگه اگه معاویه واسه هر گناهش بخشیده بشه، واسه 4 گناهش بخشیده نمیشه، اولیش قتل حجر. عمر سعد و شم شبس اینا امضا کردن حجر کافره، انگار که من امضا کنم آیت الله بهجت کافر، و هر کی ببینه میگه این فلان ولانجدار چقدر بهش دادن که همچین حرفی زده. توجه میکنی؟ یعنی معلومه که با اون طیف. شیعیان عراقی عرض کردیم اگر بخوایم نقدشون کنیم که تو ماجرای عراف ما توضیح دادیم که گفتش اگر کسی به مثلا مسلم به پیونده حقوق عراف را قطع کنید، نمیدونم عزیز رو به جای ذلیل میگیریم، عزیز رو به جای ارذل میگیریم، بچه یک کاری بکنه باباشو میگیریم، دون قبیله یک کاری بکنه رئیس قبیله رو میگیریم. یادتون میاد دیگه یه بحثی اون موقع داشتیم، تهدید کرد، تطمیع کرد، سپاه شام رو تهدید کرد که میاد. اینا تعلل کردن، ما حرف نداریم در این که این شیعیان عراقی در قتل امام حسین مقصرن برای تعللشون، اما قاتل نشدن. فرجم کنین دو تاست دیگه. یه وقت من میگم آقا این وریا نسبت به این وریا حقن، این راز مثلا سمت راست فرض کنید من نشستم، اونایی که سمت چپ نشستن اینا به، اما در درگیری شرکت نمی کنم که احقاق حق کن. شیعیان عراقی این کارو کردن، بعد دخالت نکردن. بله از ترس، تعلل، منافع. اون روز که بحث عرافه رو میگفتیم مواردش رو عرض کرد. این که تعلل کردن، تعلل کردن. یه طبعا یه خبر تاریخی هست که چند تا از منابع قدیمی آوردن که عبیدالله زیاد گفت خودتونی که دعوتش کردین حسین ابن علی بیاد و خودتونی میفرستن بکشیدش که عبرت سایرین بشید. هزار تا با یه فرمانده اینا رو میفرستن باید مثلا 50 تا 100 تا نیروی نظامی 1000 تا از مردم میفرستاد کربلا، 1000 تا از مرز دروازه شهر که بسته بودن که کسی نیاد تو و نره، خارج که میشدن 70 کیلومتر اون ورتر که کربلا بود 300 تا بیشتر نمیرسید، 300 تا 400 تا بیشتر نمیرسید، بقیه فرار میکردن تو مسیر. چرا؟ چون نمیخواستن امام حسین درگیر بشن، مرد میدان مبارزه از امام حسین نبودن، ولی رسالتشون هم اونجوری نبود که بیان مقابل امام حسین، لشکر مقابل امام حسین وایسن. دارم پاسخ تعلل شما رو میدم، یعنی نمیخواستن بکشن، مرد میدون هم نبودن. بعضی هاشون باز در یه نقلی هست که اینا رفته بودن رو بلندی های اطراف کربلا و گفتن خدای حسین یاری کن، که یکی از افرادی که ظاهرن حتی مخوافق و امام حسین نیست که خدا شما رو لعنت کنه، دعوتش کردید اینجا از دور نشستید خدا یاری کن، خب یاری کن، برید یاری کنید. انقدر مرد نبودن که به سحن، چون میدونستن رفتن اونجا کشته شدنه، تکه پاره شدنه، به من خدا حسین یاری کن. ما این کارا میکنیم دیگه، وظایف اون انجام نمیدیم، شب انتخابات دعا میکنیم، دعا زمینه لازم داره. خدای حسین را یاری کن، بسم الله بفرمایید، خدا حسین را یاری میکنه، اما من بیشینم یکی دیگه بیاد یاری کنه، نمیشه. یکی دیگه کیه که بیاد یاری کنه؟ کی بره یاری کنه؟ یعنی فرشته نازل بشه امام حسین بشکن بزنه زمین دهن باز کنه اینطوری یاری کن، یا نه مقابلش بیستید، مقابل دشمنانش بیستید که یاری بشه؟ اینا تعلل کردن، ولی هیچ قاتلی، هیچ آدم اسمداری در کربلا مقابل امام حسین قرار نگرفته که این از شیعیان عراقی باشه. من پیدا نکردم تا بود. بله.
یعنی تمام لشکر
هم
هیئتی قرار داشت، امام حسین رضا بودن، همشون هم عثمانی بودن؟
بله. اگرم از غیر عثمانی ها بودن سیاهی لشکر بودن که ما اسمشون رو نمیشناسیم. اینایی که اسمشون اومده همه معروف به دشمنیه. توجه میکنید؟ افرادی کعب ابن ابجر و نه، اینایی که اسم اومده تو کربلا، عمرو ابن حجاج زبیدی، اینایی که اسم دارن همه دشمنه. حالا تو سیاهی لشکر کسی بوده؟ من نمیتونم بگم نبوده، اسمی نیست که بشناسیم. یه چیزی هم پرسیدید، چی فرمودید آخرین جملتون چی بود؟ اینی که شنیدید تو بعضی نقلای ما شامیان اومدن امام حسین رو کشتن، یه توجیهش اینه که چون از شام لشکری به کوفه نیومد، ولی وقتی سال 44 جا به جا شد نسل مردم کوفه و عده شامی اومدن زاد و ولد کردن، اینا شامی الاصل بودن. بعضیشون هم تو کربلا مثل ازرق شامی، اینا خیلی تاریخ نگاران قدیمی نگفتن، ولی اگر شامی گفته شدن از این جهته که اینا میتونن شامی باشن، از شام نیومده کربلا سپاهی، ولی سال 44 از شام اومده به کوفه. این دو طیف اصلی مردم کوفه، دشمنان عثمانی ها و شیعیان عراقی. دو سه طیف دیگه هم در کوفه هست که اینا مهمن خیلی، ولی جمعیتشون کمتره. یکی خوارجن، بعضی گفتن خوارج در قتل امام حسین شریکن. یه قرینه هم دارن، اون موقعی که میخوان به خیمه های زنها حمله کنن بعد از شهادت امام حسین، نوشتن زنی از بکر ابن وائل، یعنی از قبیله تیره بکر ابن وائل، زنی که معلوم زن بوده تو کربلا در سپاه دشمن، اومد فریاد زد لا حکم الا لله. چون این شعار خوارجه، گفتن پس معلوم خوارج در کربلا حضور داشت. توجه کردین؟ اما پاسخ اینه که از خوارج اسم و رسم دار در کربلا نداریم اولا، ثانیاً خوارج برای قتل امام حسین با یزید ببندن که ما توضیح مفصل دادیم که خوارج دشمن شماره یک شما خط قرمزشون معاویه بود. بنی امیه زن امام حسن رو خنجر بران ایجادن که چرا با معاویه آتش بس امضا کردی، حالا خودشون برن با یزید ببندن جلو امام حسین، اصلا انگیزه ندارن برای این کار. خوارج اگه قرار بود هی بفروشن خودشونو که وضعشون اینجوری نمیشه. به نظر ما انگیزه ندارن خوارج، مگر همون مثل شمر و شبسی که اینا تغییر ممکنه کرده باشن، حالا یا بگیم منافق بودن تغییر کردن نکردن، ظاهرشون تغییر کرد یا نه تغییر کرد، اما از خوارج رسمی ما کسی رو نمیشناسیم. و اینکه یه نفرم بگه لا حکم الا لله، ممکنه یه لحظه اون زن به خاطر اینکه چون حمله کردن به خیمه زنها این کسافتکاریه که عرب جاهلی هم اینو میفهمه، توجه میکنین، اونم به شریف زاده. ما در اسلام اینو داریم، اگر مثلا بچه یه بزرگی در جنگ اسیر بشه او رو کنار بقیه نمیگذاره، حرمتش رو حفظ میکنه. اگه یه شاهزاده اسیر بشه تو جنگ او رو با بقیه، اینجوری نیست که اونو مثل برده ها بفروشن، چون اون همینی که الان اسیر شده، چون مجازات باید مطابق با جرم باشه. یا آدمی که شاهزاده بوده همینی که الان در بنده، با بقیه خیلی فشار رویی که رو سرش فرق داره، حرمت نگه میدارن کل. این شاید تو این شرایط حالا دیده یه شعاری گفته، از اینکه یه نفر یه شعاری بده تعمیم بدیم پس در کربلا، یعنی به جای تاریخی فکر کردن ریاضی فکر کنیم بگیم پس این بوده پس اون بوده پس، به نظر ما شواهد تاریخی کمک نمی کنه که خوارج در کربلا باشن. طیف سوم مردم کوفه طرفداران خوارجن، اینا جمعیتشون کمتر از دوتای قبلیه ولی هستن. طیف چهارم بله نه نه اینا یعنی که در جنگ شرکت کردن، من اونجا هم دقت می‌کنم توضیح دادم اون 20000 تا و 8000 تا اونایی که تو جنگ شرکت نکردن لزوماً از فکرشون بر نگشتن، از جنگ صرف نظر کردن، ولی اینا تو شهر هستن دیگه، فامیلاشون، زن و بچه‌هاشون، خواهرزاده‌اش، برادرزاده‌اش، باجناقش، اینا هم تو شهر و یه دستم اونجا رفت بالا. هیچی به امامحسین کاری نداشت. نه دیگه، اینا بعد از اون سال 43 دو دفعه کشته شدن توسط طرفداران اهل بیت، یه بار در نهروان، یه بار سال 43، اینا دیگه غر بودن با امامحسین. اینا خواخه دشمنی با یزید نفتن، با یزید می جنگیدن، نه اینکه بیان امامحسین، چون اون تو کربلا دفاع از امامحسین بود نه جنگ با یزید، درسته؟ لذا نهیم و ارزمان هم همینه، نه انگیزه داشتن از امام حسین دفاع کنن، نه انگیزه داشتن عرض کنم خدمتشون تو سپاه یزید برن که با امام حسین بجنگن. دشمنیشون انقدر نبود که برن با معاویه یزید ببندن امام حسین رو بکشن، انقدر دشمنی نداشتن، بلکه امام حسین مقابل یزید قیام کرده بود، اگر قرار بر انگیزه بود باید به امام حسین میپیوستن، منتها تو اون درگیری که داشتن این کارم نکرد. بله. نه تک نفر رو ما بحث نداریم، ما هم از عثمانی ها تو سپاه امام حسین داریم زهیر، هم ممکنه کسی از خوارج باشه اومده باشه امام پیوسته باشه، اما جبهه بیاد یا فرد، فرد رو ما انکار نمی کنیم ممکنه بیاد، اما جبهه ای که مثلا 500 نفر بیان، 1000 نفر بیان، 200 نفر بیان، نداریم همچین چیز. یعنی جبهه شون نیومده. حالا یه نفر ممکنه خودش شخصا گفته پسر پیغمبره، حالا هم جلوی عزیز وایستاده ملحق شد، این ممکن، به ویژه روز عاشورا که طیف افرادی که به ما میپیوندن خیلی گسترده. سنی هم هستن. این گروه سوم، گروه چهارم که خیلی 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 مهمن، کم جمعیتن ولی خواص و نخبگان جامعه هستن، شاگردان ابن مسعودن. شاگردان ابن مسعود فقهای بزرگ شهرن که اینا شاگرد ابن مسعودن که توسط عثمان کشته شد. اینا ابن مسعود رو امام امت میدونن و ابن مسعود هم آقا اگر خلفای سگانه ادعای خلافت کردن، 100 برابر ابن مسعود جا داشت ادعای خلافت کنه، هم از جهت سابقه اسلام آوردنش، هم از جهت علمیش، هم از جهت ساده زیستیش، دست درازی نکردنش به بیت المال. حرفای بدی هم ازش در مورد امیر المومنین نقل هست، کار ندارن، بعیدم نیست باشه، چون شاگردانش متاسفانه گروه ساکتینی هستند که از ملحق شدن به امیرالمومنین و یاران امیرالمومنین، فرزندان امیرالمومنین، مردم رو برحذر می داشتن. اینا آدم های زاهدی بودن مثل زهاد سمانیه، همین خواجه ربیع مشهد، اینا کلن ساکت بودن، 10 سال یه بار حرف می زدن. بعد می گفتن بریم با یزید بجنگیم، 600 روز دیگه که می خواست حرف بزنه لب که به سخن می گشاد می گفت الخلاف شرمان، بیشینین سر جاتون. آنچه از شاگردان ابن مسعود شناسایی شده متهمن به شدت بغض با امیرالمومنین. شریح قاضی به این جریان انتساب داره، شاگرد نیست ولی مال این طیفه. اینا بیشتر به ایدئولوژیک کردن مخالفت با قیام علیه حکومت شناخته میشن و لذا اینا برای بنی امیه مثبت محسوب میشن، چون اینا میگن قیام حرامه. جالبه که اینا هر وقتی که نیاز داشتن بنی امیه رو کمک کردن. یک جمله مثلا گفته که خدا ابن مسعود رو رحمت کنه، میگفت اینا توانمندن، این خاطرات تعریف میکردن. این جریان کم جمعیتن ولی نخبگان و امام جماعت ها و اساتید و فقهای شهر بسیارشون از این طیفه، شاگردان ابن مسعود. اینا مخالف امام حسین و امیرالمومنینه. قرینه ای برای اینکه اینا در جنگ شرکت کرده باشن نداریم. کارکرد اینا جنگ با امام حسین نیست. اینا رو باید تو طیف فقهای منافق و تخریب چهره سید و شهدا اسمشون رو مطرح کرد. بله عرض کردم اخبار زد و نقیزه، ولی چون شاگردانش از دم اینطوری هن میشه آدم احتمال بده که اینجوری باشه. اخبار زد و نقیزه، هم تجلیل او خبر رسیده هم تقبیح او. روی اون من الان تقریبا متوقفم، گرچه شاگردانش از دم دشمن اهل بیت و اینا دشمنیشون خطرناک از اینجا که توده مردم رو از این که امام حسین به پیوندن نگه میدارن. یا تو کربلا به تو قبل کربلا تو زمان امیرالمومنین به امیرالمومنین به پیوندن مردم رو نگه میدارن. دو سه تاشون هستن به دشمنی با امیرالمومنین معروفن، از جمله شوری. اینم یه طیف، طیف چهارم شو داره. طیف پنجم اشراف کوفه هستن. اشراف کوفه، آقا میدونید که آدمای اشراف به قول اون بنده خدا که دولتش نیمه مستعجل هم نبود، 4% ها اینا اصلا آقا هزمه سرشون نمیشه که، اینا هر کی بیاد باهاشن. ستادهای انتخاباتی رو تأمین میکنن، بعضیشون به هر دو ستاد کمک میکنن. اینا آدمایی هستند که منافعشون براشون مطرحه، اصلا بحث ایدئولوژیک ندارن. ولی چون امثال علی بن ابی طالب صلوات الله علیه اینا رو تحویل نمیگیره، اینا قاعدتا با جبهه حق خوب نیستن. ما جلسه پیش پنجشنبه گذشته یه بحثی مطرح کردیم که آیا اهل بیت نسبت پولدارا رفتارشون چجوریه، اونجا 20 دقیقه بحث کردیم. خلاصه خیلی بخش کوچکش این بود که اهل بیت با پولدار کارافای مشکلی ندارن، با اون کسی که رانتی اومده بالا مشکل دارن. پولدار رو تقبیح نمی کنن، امیرالمومنین دنیا رو تقبیح نمی کنه. امیرالمومنین ته زهده، یه نفر دید آقا بازار الان مثلا دیدید که آقا پیشت عالم ربانی که میره میگه آقا دنیا پول چرک کف دسته، بعد نزول میخوره. اونجا جا داره اون حرف رو بزنه. اومد بیش امیرالمومنین گفت خاک بین دنیا و یک کثیف حضرت هم بیشین تو نشو برقه هست، هیچی نمیفهمی. دنیا محبت وحی، زمین تربیت انسانهای الهیه، متجر تجارتخانه اولیای خداست، عبادتگاه بندگان الهیه. حب به دنیا بده، خودش که بد نیست. پیغمبر پا گذاشته اینجا، پیغمبر رشد کرده در این دنیا. بیشین بینیم بابا، من که ظاهرترین عالم وجودم نمیگم دنیا بده. ما عقده‌ای نیستیم بگیم پولدار اه اه طرف پولدار بده، ما عقده‌ای نیستیم، مریض نیستیم. ما عرض کنم خدمت شما که مشکل روانی نداریم که اگه کسی ثروتمند باشه ردشیم کلید بکشیم به در ماشینش، بلکه امیرالمومنین ثروتمنده، ائمه ما بیشترشون ثروتمندن، بعضی کارگزاران امیرالمومنین مثل عبیدالله ابن عباس و مثل عثمان ابن حنیف ثروتمندن، اونطور حرام نخوردن. یک کسی که کارآفرین عرض کنم خلاقیت داره، ثروتش هنگفت بشه، خب بشه، حقوقش رو پرداخت کنه بشه نوش جونش. آدم داشتیم 500 میلیارد مثلا فرض بفرمایید 500 میلیون تومان کمترین میزان خمسی بوده که داده، چند صد میلیارد هم خمس داده. این که کسی با این مشکلی نداره، داره خدمت میکنه به جامعه. اون خمس داره خرج امور دینی و فقرا اینا میشه، برای چی با این بد باشیم ما؟ اونی که باهاش بدیم اینی که حق دیگران خورده باشه، خون مردم تو شیشه کرده باشه. بدون لیاقت از اموال عمومی ارتزاق کرده باشه رفته باشه بالا، با اون بدیم، نه با ثروت بد باشیم. یکی از چیزهایی که باید جا می افتاد، درست جا نیفتاد در این مناظرات انتخاباتی این بود، ما عقده‌ای نیستیم که با پولدار بد باشیم. ما با کسی که پول کثیف داره بدیم، نه با کسی که زحمت کشیده. کسی که زحمت کشیده جهاد کرده در راه خدا، خودشو بی نیاز کرده از جهت مالی، به یه دم داره کمک میکنه. و این منگولیم با این بد باشیم؟ نه، به این پولدار مسئولیت دادن بده. یعنی صرف 1000 میلیارد داشتن یه وزیر بخواد به وزارت برسه بد نیست، اینی که وسط وزارتش کاسبی کنه یا از اول حکومت تا حالا همیشه شغل دولتی داشته و نمیدونست کاسبی کنه، بعد ماهی 100 میلیون هم شما بذاری کنار، بعد از 30 سال 1000 میلیارد نمیشه، ماهی 100 میلیون پس انداز کرده باشه، سالی 12 1.2 میلیارد ها، نه ماهی 1 میلیارد گذاشته باشه کنار، سالی 12 میلیارد، 38 سال از انقلاب بگذره بازم نمیشه 1000 میلیارد. خب این چه کرده که ما با این مشکل داریم؟ نه با کسی که کاسبی کرده، ما با این کسی که هیچی نداشته، سرمایه و ارث هم نداشته، کارآفرینی هم نداشته، مسئول شده، یه حقوقی میگرفته که فوقش 200 میلیون نجومی هستن، 200 میلیون. با این پولا 1000 میلیارد پول جمع نمیشه. ما با اون مشکل داریم، نه با ثروتمند. کما این که ما با اینی که کسی فامیلاشو سر کار بیاره اصلا مشکل نداریم. ببین وقتی یه نفر میره میگن آقا کار کرده این آدم در دیپلماسی خارجی ما چی بوده؟ میگن با زبان سرخه‌ای مثلا کدگذاری میکرده. اگه این آدم ارزه داشت میگفتید که این یکی از دیپلمات‌های قدر ماست، میشناسیدش دیگه. نیست این. خب ابن عباس پسرعموی امیرالمومنین حاکم بصره میشه، هیچ کی اعتراض نمی‌کنه به امیرالمومنین، چون اگه بگن ابن عباس ازت میفرسته در هیئت دیپلماتیکش با خوارج صحبت کنه، سخنگو و لیدر دیپلمات‌ها عبدالله ابن عباس، هیچ کی اعتراض نمی‌کنه به امیرالمومنین، چون ابن عباس تو عرف اون زمان به عنوان یه خبره شناخته شده. اما اگه امیرالمومنین گفتش که ابن عباس فرستادن با زبان سرخه کدگذاری کنه، این یعنی اینکه این حرف بلد نیست بزنه، این دیپلماسی نمیفهمه، فامیلمه میخوام بفرستمش، زنش هم که میبینی اونجا رفته نه هستی، حالا دیگه شوهرش مدت مدیدی خارج از کشور بره این ممکنه دچار دردسر بشه، خانومش هم باش فرستادین. این خانومشه برای چی فرستادید؟ اون میخواد زبون سرخه ای رو کدگذاری کنه. ما دعوامون سر این نیست که فامیل نیاد سر کار، فامیلت ممکنه یکی باشه که تو اون رشته از همه جلوتر باشه، کسی با این مشکل نداره. در حکومت امیرالمومنین فامیلا هستن. به عثمان اعتراض میکنم، میگن پسر دایی 16 سالت که هیچی نمیفهمه گذاشتی فرماندار کوفه. اعتراض به ناکارآمدی و عدم پاک دستی اوه، نه فامیلی. توجه میفرمایید؟ گرچه امیرالمومنین صلوات الله علیه تا بتونه سعی میکنه فامیلای درجه یکیش استفاده نکنه، تا بتونه. اولین کسی که میره مردم کوفه رو دعوت به جنگ بکنه امام حسن نیست، وقتی ناامید از دیگران میشه امام حسن رو میفرسته. پس خلاصه ما نه با پولدار مشکل داریم صرف این که فقط پول داره، اگر وظایفش و حقوقش و مالیاتش رو دور نزده باشه چه مشکلی داریم، و نه با فامیل سر کار آوردن. رئیس جمهور داداشش رو ببر معاون اولش کنه اصلا، ولی اول مشکلش رو حل کنه که این دکتراشو گرفته گرفته برادرش دکترا هست یا نه، اگر نیست نگن بهش دکتر. بعد توانمندیش چی چیه دقیقا؟ اگه تخصص صرافی داره بانک مرکزی بهش بدی، اگر تخصصش کدگذاریه بدید وزارت اطلاعات، نه اینکه همه جا باشه، تو زمینه تخصصیش استفاده کنید ازش اگر توانایی داره. اگه هنر لابیگریش بالاست میتونه افرادی رو تا ریاست بانک بالا بیاره، اینو تو هیئت دیپلماتیک ما بذارید بره وندی شرمن هم گول بزنه مثلا. دعوا سر فامیل و پولداری نیست، بی‌لیاقتی دعواه و ناحق پولدار شدن. یکی از علائم ناحق پولدار شدن اینه که میگن آقا اموالتون رو اعلام کنید من به انتخابات کار ندارم، که این مانور سیاسی یا نه. میترسه. چرا میترسی؟ آقا من کارخونه دارم، کارآفرینی کردم، بعد این کارخونه صادرات داشته، 16 تا کارخونه‌ام اینجا دارم، تو فلان کشورم، تو فلان بانکم پول دارم، این که ما افتخار میکنیم. اگه امام میگفتن مثلا یه نفر 500 هزار میلیارد تومان تو بانکای سوئیس پول داره پشتوانه دلار ایرانه، ما بهش و این آدم از مثلا رفته تو اروپا کاسبی کرده هستن، ما این آدمو تخریبش میکردیم؟ خلیم تخریبش کنیم؟ اونی نمیگه که وام 0% از بانک ملت شعبه دبی گرفته تو بانک ملت شعبه ایران با 24% سودشو خورده، اصلش هم نداده، اون نمیگه اموال من چقدره. توجه کنیم اشتباه نشه که خیال کنیم که اهل بیت و پولدار مشکل دارن. اهل بیت عقده‌ای نیستن معاذ الله، خودشون هم همشون پولدارن اتفاقا. با روشن نبودن اموال که از کجا اومده با این مشکل دارن، و با نالایق سر کار اومدن مشکل دارن. نه آدم توانمند، حالا زده و برادر منه. مثال بگم، من که با آقای لاریجانی رئیس مجلس بهش ارادتی ندارم، اما برادر ایشون که تخصص قدرت داره در ایران جز معدود افرادی که تخصص قدرت داره. توجه میکنید؟ باقر لاریجانی، اگه باقر لاریجانی بشه وزیر بهداشت هیچکی اعتراض نمی کنه. فرض کنید خود آقای لاریجانی رئیس مجلس هم یه وقتی بشه رئیس جمهور، که بندن بهشون هیچ علاقه ای ندارن. اگه برادرش باقر لاریجانی بشه وزیر بهداشت هیچ کس اعتراض نمی کنه. چرا؟ چون میگن اینشون نخبه پزشکیه در شأن، یعنی در اداد کسایی که بخوام وزیر بهداشت بشن قطعا یکی همینه. توجه میکنی به جهت پزشکی، حالا داداشش باشه، یعنی داداش بودن مشکلی نداره. اما شما یکی رو بیاری که این فقط داداشه، تخصصش داداشه، بادم میزنه گاهی، خب معلوم اعتراض میکنه. گفتمان روشن نیست. این طیف پنجم مردم کوفه که اشرافن، اشراف همیشه هستن، معمولا به همه ستادها هم کمک میکنن با واسطه. یه طیف هم مردمی هستن که حزب بادن، اینا مثل اشراف که حزب بادن هستن ولی اینا پول ندارن، مثل عرب بادیه نشین، هر سمتی که ببینن وضعش باد بیشتره میگن فعلا ما میریم اینجا. مثل اون 15% که در 15% که میگن میریم تو صندوقای رای گیری ببینیم به کی بیشتر رای میدن، دوست نداره بازنده باشه. اینا هم اشراف توشون هست یه طیف، هم آدم های عادی بدن اجتماع هست، ولی نون به نرخ روز خورن. اینها هم ممکنه اشراف و این گروه نون به نرخ روز خوره که پولدار نیستن، ممکنه در کربلا مقابل امام حسین ایستاده باشن. چرا؟ چون اونجا جو اقتضا میکنه. اما شیعیان نیستن.